بسم الله الرحمن الرحیم. ثالثاً انهما یطلقان و یراد بهما المدح و الذم و یقعان وصفاً بهذا المعنا للافعال الاختیاریه فقط، و معنا ذلک ان الحسنه مستحق فاعله علیه المدح و ثوابه عند العقلاء کافتن، بل قبیح مستحق علیه فاعله الذمه و العقابه عندهم کافتن الى آخر. عرض می شود که فرمودن حسن و قبح به یک معنا استعمال نمیشه، بلکه معانی متعددی دارد. مجموعاً برای حسن و قبح سه معنا ذکر میکنن. معنی اول، حسن و قبح به معنای کمال و نقصان، این معنا ذکر شد و فرمودن محل نزاع ما بین اشاعره و ما بین عدلیه در این معنا نیست. اینجا را اشاعره هم قبول دارند که حسن و قبح به این معنا یک امر عقلی است و مما یستقل به العقل. این یک. معنی دوم این شد که گاهی حسن و قبح به معنای ملائمت و منافرت استعمال می شود. فلان امر حسن است، یعنی لذت آور و سازگار با طبع انسان. متقابلاً فلان امر قبیح است، یعنی نفرت آور و ناسازگار با طبع انسان. این را هم توضیح دادن و در پایان نتیجه گرفتن که حسن و قبح به این معنا هم مورد نزاع و مورد بحث ما بین اشاعره و عدلیه نیست، بلکه حضرات اشاعره هم اینجا رو قبول دارن، یعنی قبول دارن که حسن و قبح به این معنای دوم هم یک امر عقلی است. مما یستقل به العقل، مما یحکم به العقل، مما یدرکه العقل، و در این هم جای بحث نیست. انما الکلام در حسن و قبح به معنای سومی است که همکنون در بحث امروز انشاءالله بیان میشه و توضیح داده میشه، و اون این که گاهی کلمه حسن و قبح استعمال میشود و از اونها اراده میشود معنی مدح و ذم. مثلا میگیم که العدل حسنون، یعنی ممدوحون. فلان امر حسن است، یعنی دارای مدح و دارای ستایش هست. متقابلا میگیم از ظلم و قبیحون، یعنی مذمومون، یعنی سرزنش و مذمت داره، ملامت و نکوهش دارد. حسن و قبح به معنی مدح و ذم، ستایش داشتن و یا سرزنش و نکوهش داشتن. حالا حسن و قبح به این معنا خصوصیتش این است که فقط و فقط وصف افعال اختیاریه انسان قرار می گیرد. افعال اختیاریه ما هستند که متصف می شوند به حسن قبح به معنی سوم. و اما متعلقات افعال هرگز متصف به این صفت نمیشن. مثلا میگیم که العدل حسنون، این فعل اختیاری ماست، معنیش این است که یعنی فاعل این عمل و عدل عند العقلا مستحق مدح است و عند الشارع مستحق ثواب و پاداش است. یا میگیم از ظلم قبیحون، یعنی فاعل این عمل عند العقلا مستحق مذمت هست و عند الشارع مستحق عقوبت و کیفر هست. این معنی حسن قبح. و به عبارت دیگر وقتی میگیم فلان امر حسنون و ممدوحون، منظور این است که یعنی این عمل یک عملی است که عند جمیع العقلا مما ینبغی فعله، بایسته است که انجام بشود، انسان‌ها انجام بدهند. یا وقتی میگیم فلان امر قبیح است، یعنی تطابق علیه آراء العقلا، بر این که این عمل مما ینبغی ترکه او مما لا ینبغی ان یفعل، یک عمل نبایستنی است. و معنی حکم عقل به حسن و قبح به این معنا هم عبارت است از این که العقل یدرک حسن به این معنا را، یدرک قبح به این معنا را. اصولا معنی حکم عقل غیر از ادراک و تصدیق العقل چیز دیگری نیست، کار عقل این. حالا می‌فرمایند که اون حسن و قبحی که مورد نزاع و اختلاف است ما بین اشاعره و عدلیه، حسن و قبح به این معناست. آقایان اشاعره حسن و قبح به این معنی را منکر هستند، یعنی میگویند عقل انسان نمیتوند با قطع نظر از بیان شارع و بدون استعانت از بیان شارع حکم بکند و تصدیق بکند به این که فلانکار حسنون و ینبغی فعلو و یمدح فاعلو، یا فلانکار قبیحون ای لا ینبغی فعلو و یذم فاعلو، چنین چیزی در کار نیست. بعد از امر شارع و خطاب شارع چرا ما میتونیم بفهمیم که این کار حسن هست؟ چون شارع بهش امر کرده. اون کار قبیح هست، عقاب آور است، چون شارع ازش نهی کرده. این سخن اشعری. در مقابل دانشمندان عدلیه سخنشون این است که با قطع نظر از خطاب شارع و بیان شارع، عقل ما استقلالاً قادر است حسن و قبح به این معنا را ادراک بکند، حداقل فی الجمله و فی بعض الافعال. مثلا عقل قدرت دارد که بفهمد العدل حسن ای ممدوح مما ینبغی فعله و یمدح فاعله، از ظلم قبیح ای مذموم و مما ینبغی ترکه و یذم فاعله. این هم مدعای دانشمندان عدلیه. اما ادله طرفین بر این مدعا انشاءالله در مباحث آینده در اواخر این شش مطلبی که داریم دنبال میکنیم اونجا ذکر میشه. فعلا در این مطلب اول معانی سگانه حسن و قبح را دانستیم، محل نزاع بین اشاعره و عدلیه را هم شناختیم. در خاتمه این امر اول تنبیه را ذکر میکنن و اون تنبیه راجع به این است. بعد از این که ما معانی ثلاثه حسن و قبح را شناختیم، ببینیم این سه معنا با یکدیگر از نسب اربع چه نسبتی دارن، نسبت ها رو پیدا بکنیم. کدوم اعم است، کدوم اخصه، کدوم ها با هم متساوی هن، کدوم ها با هم متباین هن، کدوم ها آمین من وجه هن، چه نسبتی دارن. مرحوم مظفر اینجا رو به صورت مجمل و سربسته رد شدن، همین اندازه فرمودن به این که برخی از افعال و کارها ممکن است دارای حسن یا قبح به هر سه معنا بوده باشد، نظیر تعلم فرا گرفتن دانش و نظیر احسان و امثال ذلک، که این امور هم کمالی هستند برای نفس انسان، حسن به معنی اول رو دارند و هم ملائم با نفسن، لذت بخشن، حسن به معنی دوم را دارن و هم اندل اقلا فاعلشون ممدوح هست، مما ینبغی ان یفعل هستن، پس حسن به معنی سوم را هم دارن و نکته مقابل اینها قبح به هر سه معنا را دارد، ترک التعلم، عدم الاحسان، اساءه مثلا به امثال زاد. و برخی از کارها هست که ممکنه به یکی از این معانی ثلاثه حسن و بایستنی باشد ولی به دو معنای دیگر ندارای حسن باشد و ندارای قبح، هیچ کدام وجود و عدمش یکسان باشد، و یا به دو معنا، به یکی از دو معنای دیگر نه تنها حسن ندارد که بلکه قبح دارد. و مثالهایی هم برای این جهت ایشون ذکر میکنه. ما به این مقدار قناعت نمی کنیم، یک مقداری با دید بازتر به این مطلب نگاه میکنیم و با تفصیل بیشتر این مطلب رو بررسی میکنیم. و اون این که به نظر ما نسبت ما بین معنای دوم از یک طرف با معنای اول و معنای سوم از طرف دیگر عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر اون چیزی که اندل عقل کمال یا نقص محسوب شود و اندل عقلا مما ینبغی فعله او لا ینبغی فعله باشد، حسن به معنی سوم یا قبح به معنی سوم، این حتما حسن و قبح به معنی دوم را هم داره، ملائم با نفسم هست به لحاظ اون منافع و مصالحی که در دنیا یا آخرت برش مترتب میشه، یا ناملائم با نفس است به لحاظ اون مفاسد و مضاری که در آینده بر این عمل مترتب میشه. فی المثل ظلم هم قبیح است عند العقلاء کافتن و هم نقص است و ناملائم با نفس، هم نقص است و ضد ارزش و هم ناملائم با نفس، قبح به هر سه معنا را دارد. متقابلا عدالت حسن به هر سه معنا را دارد، احسان حسن به هر سه معنا را دارد الی آخر. پس از اون طرف هر چیزی که کمال یا نقص باشه، مدح یا ذم داشته باشد، ملایم یا ناملایم هم هست، مصلحت دار یا مفسده دار هم هست. اما ولا عکسه، یعنی این چنین نیست که هر چیزی ملایم با نفس بود لذت بخش بود یا ناملایم با نفس بود نفرت آور بود حتما یک کمالی باشد یا یک نقصی باشد، حتما مما ینبغی فعلو باشد یا مما ینبغی ترکو. به عنوان مثال غنا به معنی ثانی حسنون، یعنی ملائم با نفس انسان است، روح انسان از غنا و موسیقی لذت میبرد، خوشش میاد، تا اونجایی که بعضی از دانشمندان مدعی شده ان که غنا غذای روح انسان است، روح انسان به توسط اون تغذیه میشه، تعادل و آرامش پیدا میکنه، در حالی که در اینجور جا حسن به معنی اول و حسن به معنی سوم وجود نداره. یعنی این چنین نیست که غنا و آواز خوانی یک کمالی باشد برای نفس انسان. شخص مغنی یا زن مغنیه از دیگران کاملتر باشه، نه این چنین نیست، بلی این غنا کمالیست برای صوت انسان. این صوت به ما هو و صوتون یک صوت کاملیست، بلی کمال برای نفس انسان نیست که واجد این صفت و دارنده این صفت انسان مغنی یا مغنیه انسان کاملتری باشد. هرگز این چنین نیست. همچنین حسن به معنی سوم را هم نداره. یعنی این چنین نیست که اغلای عالم به ما هم اغلا حکم بکنن به بایسته بودن آن و به ممدوح بودن آن و به این که مما ینبغی ان یفعل و یمدح فاعله. هرگز این چنین نیست. پس میبینیم که حسن و قبح به معنی دوم چه بسا اعم از حسن و قبح به معنی اول و به معنی سوم. یا مثلا مثال دیگر، شخصی را فرض بفرمایید که عادت به سیگار دارد، عادت به قلیان دارد، عادت به مواد مخدر دارد، عادت به استعمال دخانیات دارد، عادت به مسکرات و امور مستی آور دارد، اینها را عادت دارد. روی عادت استفاده از اینها برای او حسنون بالمعن ثانی، یعنی لذت بخش، ملائم با طبع است، خوشش میاد. ولیکن این امور هیچ کدوم حسن به معنای اول یا به معنای دوم نیستن. ای چه بسا به یکی از این دو معنی اول و دوم این امر قبیح هم باشد، نه تنها حسن نیست که بلکه قبیح است. این مربوط به نسبت ما بین معنی دوم با معنی اول و معنی سوم. این شد اهم، اونا شدن اخص. و اما نسبت ما بین معنی اول و معنی سوم، باز هم به نظر ما نسبت ها عام و خاص مطلقن، بدین معنا که هر کجا حسن و قبح به معنی سومی باشد و نیمت حزم، حسن و قبح به معنی اول هم در اونجا ثابته. یعنی هر کاری را که اغلای عالم به ما هم اغلا حسن و بایسته بدانن، فاعلش را مدح کنن یا قبیح و نبایستنی بدانن و فاعلش را مذمت بکنن، اون کار برای نفس انسان یک کمال یا یک نقصان هم محسوب می شود. العدالت مثلا حسنون ای مما ینبغی فعلو، کمال برای نفسم هست. الاحسان حسنون مما ینبغی فعلو به معنی سوم، کمال برای نفسم هست. الصدق حسنون و فاعلش ممدوح هست به معنی سوم، ضمناً کمال برای نفسم هست. و نکته مقابل اینها ظلم، اساعه، کذب، امثال و ذالک، اینها قبیح هم به هر دو معنا، هم مما ینبغی ترکو فاعلش مذموم است این دل اقلا، و هم این که اینها یک نقصی هستند، یک ضد ارزشی هستند برای نفس انسان. میبینید که اینجا هر دو معنا قابل جمع. اما از اون طرف قضیه این چنین نیست که هر امری که حسن یا قبیح به معنای اول بود، حسن و یا قبیح به معنای سوم هم باشه. زیرا چنان که گفتیم حسن و قبح به معنی سوم تنها در محدوده افعال اختیاریه ما انسان هاست، به هیچ ربطی به متعلقات افعال ما نداره، در حالی که حسن و قبح به معنی اول هم در افعال اختیاریه هم در متعلقات افعال اختیاریه هر دوم جریان داشت. فلذا باز هم حسن و قبح به معنی اول از حسن و قبه به معنی سوم اعمد، اینا هم نسبتشون شد از نسب اربع عموم به خصوص مطلق. این اون چیزیست که فعلا با محاسبه به نظر ما رسیده. آقایون میتونن دقیق تر بشن، مطالعه بیشتری بکنن، تأملات بیشتری بکنن، شاید نظر جدیدتری داشته باشن برای بیان نسبت ها. خب هذا تمام الکلام پیرامون امر اول از این امور ششگانه ای که بنا داریم اینجا بحث کنیم. در این امر اول ما با دو مطلب آشنا شدیم، در حقیقت با سه مطلب: یک، معانی حسن و قبح، دو، بیان محل نزاع، سه، بیان نسبت ها که ملاحظه فرمود. حالا در امر دوم و مطلب دوم میخواییم بدانیم که حسن و قبح به کدام یک از این معانی سگانه از امور خارجیه و واقعیه هستند، از قضایای حقیقیه هستند که ما به ازای خارجی دارن، و به کدام یک از این معانی ثلاثه از امور اعتباریه هستند که صرفاً و صرفاً به اعتبار معتبر و در جهان اعتبار موجود می شوند، وگرنه هیچ گونه واقعیت خارجی براشون متصور نیست. قبل از اینکه این مطلب رو دنبال بکنیم، یکی دو نکته را مقدمتاً عرض میکنیم. نکته اول، منظور از واقعیت خارجی داشتن چیه؟ این که میگیم حسن و قبح به یکی به بعضی از این معانی واقعیت خارجی دارد، در خارج موجود است، یعنی چی؟ منظورمون این است که این امر در خارج از محیط ذهن ما حقیقتاً و واقعاً موجود است، اونم یک امر ثابتی است که هیچگاه با اختلاف سلیقه ها و با اختلاف طبیعت ها و ذوق ها مختلف نمیشد، همواره ثابت و پابرجاست و تابع ادراک هیچ مدرکی و تعقل هیچ متعقلی هم به اعتبار هیچ معتبری هم نیست، بلکه مدرکی در عالم باشد یا نباشد، معتبری در عالم باشد یا نباشد، آن شی در ظرف خودش موجود است، همانند کلیه واقعیات مجرده و مادیه‌ای که در عالم خارج و در وعاء خودشون و در ظرف خودشون وجود دارن، چه کسی اونها رو بشناسد یا نشناسد، کسی اونها رو اعتبار بکند یا نظر اعتباری نیستن، حقیقی و واقعی هستن. این یه نکته، معنی واقعیت داشتن این. نکته دوم این است که امور و اشیا در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشن. قسم اول امور واقعی و نفس الامری، قسم دوم امور انتزاعی، و قسم سوم امور اعتباری محض و صرف. منظور از امور واقعی و نفس الامری عبارتن از اون اموری که ما به ازای خارجی دارن، مطابق خارجی دارن و حقیقتاً در خارج موجودن، نظیر کمال علم، کمال تقوا، کمال عدالت، که اینا یک سلسله کمالات روحی و معنوی هستن که در خارج از ذهن ما برای شخص عالم و برای شخص متقی و امثال و ذلک ثابت هستن، نه این که فقط ذهنی باشد، نخیر، در خارج روح این شخص واجد این صفت کمالیه است، روح این شخص واجد تقواست، واجد عدالت و امثال و ذلک. اینا یه اموری هستن که ما به ازای خارجی دارن، در خارج حقیقتا موجودن، و با این عنوان از اون امر خارجی و از اون معنون خارجی ما داریم حکایت میکنیم، اعتباری صرف نیست. منظور از امور انتزاعیه عبارتن از اموری که ما به ازاء خارجی ندارن، خودشون در خارج حقیقتن موجود نیستن، ولیکن منشأ انتزاع خارجی دارن. یعنی عقل ما و ذهن ما این امور را از اون واقعیت‌های خارجیه انتزاع میکنن. فالمثل عنوان فوقیت یک عنوان انتزاعی است، عنوان تحتیت یک عنوان انتزاعی است. در خارج که نمیشه گفت این فوقیت هست به این تحتیت هست، اینا یک سلسله امور انتزاعیه و امور اعتباریه هستن. امور انتزاعیه هستن که ذهن ما اینها را از اون واقعیت‌های خارجی انتزاع میکند. در خارج ذات این ساختمان، این طبقه بالا موجوده، ذات این طبقه پایین هم موجود است. ما از اون طبقه بالا عنوان فوقیت را انتزاع میکنیم، میگیم هازا فوق. از اون دیگری عنوان تحتیت را انتزاع میکنیم، میگیم هازا تحت و امثال ذلک. و منظور از امور اعتباری صرف عبارتن از اون اموری که فقط و فقط در عالم اعتبار موجود می شوند و 100% تابع اعتبار معتبر هستند. مادامی که معتبر این امر را اعتبار بکند، اون هم در وعاء اعتبار موجود است، و همین که اعتبارش را از او برداشت دیگه این امر موجود نیست. نظیر وجود و حرمت برای افعال که معتبر به اعتبار شارع هستند، تا لحظه ای که شارع مقدس این وجوب را اعتبار بکند برای این فعل ما، وجوب هم هست. همین که این وجوب برای این فعل اعتبار نشد، اعتبار برداشته شد، دیگه وجوبی هم در کار نیست. یا نسبت در امور اعتباری عقلائیه، ملکیت، زوجیت، امثال و ذلک، اینا از امور اعتباری هم. تا زمانی که عقلای عالم این اضافه ملکیت را ما بین زید و کتاب مثلا اعتبار بکنن، این ملکیت هست. همین که این اعتبار رو برداشتن به این که زید از دنیا رفت یا به دیگری هبه کرد کتاب را یا به دیگری فروخت به امثال و ذلک، دیگر واقعیتی و حقیقتی به نام ملکیت زید برای این کتاب وجود نداره. اون ملکیت زید از بین رفت، اعتبار جدید و ملکیت جدید آمد. حالا کتاب دیگه ملک اون مشتری شده، ملک اون متهب شده، ملک اون ورثه شده و امثال و ذلک. خب بسیاری از قوانین و قواعدی که عقلای عالم اینها رو جعل میکنن و اعتبار میکنن جهت اداره اجتماع و نظم اجتماع، از همین قسم است. یعنی 100% اعتباری است، تابع اعتبار است. مادامی که عقلای عالم چنین امری را اعتبار بکنن، این امر موجوده. همین که اعتبار برداشته شد این معدوم است. فالمثل چراغ قرمز سر چهار را علامت توقف و ایستادنه، فلان علامت در کنار جاده علامت یک معنای خاصی است. همین که این اعتبار برداشته شد، یه زمانی آمد که چراغ سبز علامت توقف شد و چراغ قرمز علامت عبور کردن و رد شدن. همین که اعتبار عوض شد، ملاحظه میکنید که کاملا معنا هم عوض میشد. این یک امر اعتباری است، یه واقعیت خارجی نیست که ثابت و پابرجا باشه. تابع اعتبار است، تا اعتبار بکنن هست، اعتبار که نکردن دیگه نیست. با حفظ این دو نکته با عنوان مقدمه، ببینیم که کدوم یکی از این معانی ثلاثه از امور واقعیه و خارجیه هستن و کدام یکی از اینها از امور اعتباریه هستن. می فرماین که حسن و قبح به معنای اولی، یعنی به معنای کمال و نقص، این از امور واقعی است، از اموری است که در خارج حقیقتا موجوده، یک امر ثابتی هم هست. ما یک ارزش های ثابت داریم در دنیا، یک ضد ارزش های ثابت داریم که به هیچ وجه تفاوت پیدا نمی کنند، رنگ عوض نمی کنند، به اختلاف سلیقه ها و مشرب ها و مسلک های متعدد مختلف نمی شوند و اصولا تابع ذوق و سلیقه کسی نیستند، تابع ادراک به تعقل کسی نیستند، بلکه از اموری هستند ثابت که همه انسان های دنیا با همه ذوق ها و سلیقه های مختلفی که دارند اون امور را کمال یا نقص می شناسند، حکم می کنند به کمال بودن یا نقص بودن اونها و اساسا لازم هم نیست که حکم بکنند، بلکه اگر هیچ انسانی در دنیا مدرک این امور نباشد، حکم به کمال بودن یا نقص بودن نکند، باز هم اون کمال یا نقص سر جای خودش محفوظه، ثابت و باقی است. و بلکه بالاتر بگیم، اگر یه روزی ورق برگرده و همه انسان‌های دنیا با همه سلیقه‌هایی که دارن این امور را قبیح بدانند، حکم بکنند به عدم این امور، باز هم بر چهره کبریایی این امور ننشیند گرد، اینها عوض بشو نیستن. فالمثل علم یک کمال هست، نقصان یک جهل است، یک نقص است، جهل یک نقص است، عدالت یک کمال هست، ظلم یک نقص است، شجاعت یک کمال هست، جبن یک نقص است. چه کسی بر طبق اون حکم بکند یا نکند، همه هم که بگن علم کمال نیست، از کمال بودن علم چیزی کاسته نمیشه. همه هم که بگن جهالت نقص نیست، از نقص بودن آن بر نقص بودن آن چیزی افزوده نمیشد و او رو کمال نمیکن. این مربوط به حسن و قبح به معنی اول. و اما حسن و قبح بالمعنی ثانی، یعنی به معنی ملائمت و ناملائمت، لذت بخش بودن و المزا بودن، می فرماید که این از امور واقعیه و حقیقیه نیست، ما به ازاء خارجی نداره، بلکه 100% اعتباریست، تابع ادراک انسان، تابع ذوق و سلیقه انسان هست، فلذا یک معیار ثابتی هم نداره. میبینیم که به اختلاف سلیقه ها و ذوق ها مطلب مختلف میشه، فرق میکنه. یک سلسله امور هست که اندل کل نزد همه انسان ها لذت بخش است و ملائم با طبع، و اموری هم هست که اندل کل نفرت آور است و ناملائم با طبع، از اون ایست که اون سلیقه در همه موجود است و همه این رو ادراک میکنن. بعضی از امورم هست که در نزد یک دسته از مردم دنیا حسن به معنی ثانی را دارد، ملائم با نفس است، اما نزد دسته دیگر قبح دارد، ناملائم با طبع است، برای اینکه سلیقه ها فرق داره، ذوق ها مختلف هست، رأی ها مختلفه. مثلا از یک بوی معین یکی خوشش میاد، یکی نسبت به او بی تفاوته، یکی خیلی هم متنفر است و بدش میاد. یک منظر مزه معین هم حکمش همینه، نسبت به یک منظره خارجی هم نظرها مختلفه، یکی این منظره او را خیلی جذب و جلب میکند، برای یکی نه، چندان اثری نداره، وجودش کل عدمه، برای دیگری خیلی هم منظره بدیست و امثال و ذالک. خلاصه کلام این که حسن و قبح بالمعنی ثانی یک صفت واقعی و نفس الامری به یک وصف خارجی برای اشیاء نیست، که در خارج و در واقع برای این شی ثابت باشد، مثل کمال و نقص که از امور خارجیه بودن، بلکه حسن و قبح به این معنا یک امر اعتباری است، تابع ادراک انسان است. اگر انسانی یا حیوان دیگری که در این ذوق و در این ادراک با انسان مساوی و مشترک باشه نبودن، همچین حسن و قبحی هم نبود. ملائمت با نفس، نفسی نیست که ملائمت باشد یا نباشد، ناملائم بودن با طبع، طبعی نیست. بنابراین این تابع وجود همچین ادراک و همچین نفس و همچین طبع و همچین سلیقه است. در اینجا مرحوم مظفر تشبیه می کنن و اون تشبیه این است که دانشمندان علوم طبیعی و فیزیسیان ها در علم جدید، در علم فیزیک، این نکته را ثابت کردن که این رنگ های مختلفی که برای اشیا وجود دارد، ما هر چیزی را به رنگ خاصی میبینیم، فلمثل یکی را به رنگ قرمز مشاهده میکنیم، آن دیگری را به رنگ سفید میبینیم، اون سومی را به رنگ زرد و کذا و کذا، اینها هیچ کدوم واقعیت خارجی ندارند. رنگ در خارج موجود نیست، بلکه این رنگ های گوناگون در اثر انعکاس شعاع نور شمس یا نور شیء دیگر هست بر این جسم. این موجب می شود که ما هر جسمی را به رنگ ببینیم. اینم نکته داره که در ادامه روشن می شه. بلذا شاهد هم میارن که اینها واقعیت خارجی ندارن، بلکه تابع انعکاس نور شمسن. شما در تاریکی، اونجا که هر اصلا نوری وجود ندارد، هیچ رنگی را هم نخواهید دید، سیاهی محض، رنگی هم وجود نداره. اگر در تاریکی محض جسمی را به شما بدن و بگن که لطفاً رنگ این جسم را تعیین بکنید، هرگز شما نمیتونید تصمیم بگیرید و حکم بکنید که رنگ این جسم سفید است یا سیاه است و الاخ. اون چی که در تاریکی وجود دارد الان در پیش روی شما، عبارت است از یک جسمی با یک سلسله خصوصیات و ویژگی هایی که دارد، با یک کم و کیف معین، و این جسم هم دارای یک خصوصیتی است که به خاطر داشتن اون خصوصیت، وقتی نور به این جسم میتابد، به این رنگ معین مشاهده می شود، یکی به رنگ قرمز، دیگری به رنگ زرد و امثال و ذالک. این تفاوت رنگ ها بر اثر تفاوت خصوصیاتی است که در اجسام وجود داره. ما نحنفی هم عیناً همین جوره، یعنی حسن و قبح به معنای دوم یک واقعیت خارجی نداره، بلکه کاملا تابع ادراکات و تابع سلیقه های افراد. بله، منشأ این حسن و قبح به این معنا در خارج موجود است، یعنی در خارج اون شیء خارجی یه ویژگی دارد که به خاطر اون خصوصیت ملائم با طبع این انسان شده یا ناملائم با طبع انسان شده. این خصوصیت در خارج موجوده، اون شی در خارج موجوده، این انسان در خارج موجوده، لذت و الم دو امر حقیقی هستن، در خارج موجودن. اما اونی که اعتباریست ملائم بودن این امر است با نفس انسان، این تابع نفسه. ناملائمت اون هست با طبع انسان، تابع طبع انسان است و تبایع مختلفن. ملائمت و ناملائمت هم در اشیا متفاوت میشه، فرق میکنه. این هم حسن و قبح بالمعنی ثانی. و اما حسن و قبح به معنی سوم، یعنی به معنی مدح و ذم، به معنی اینکه ینبغی فعلو او لا ینبغی فعلو، می فرماید که به نظر ما این هم همانند قسم ثانی از امور اعتباریه محض است، 100% تابع اعتبار عقلا و تابع ادراک عقلای عالم. اگر چنانچه عقلای عالم به ما هم عقلا، این ادراک و حکم را داشته باشند. حسن و قبح به این معنا هم هست. اگر عقلای عالم چنین ادراکی نداشته باشند، حسن و قبح به این معنا هم نیست. منتها این معنی سوم با معنی دوم تفاوتی دارند که انشاءالله در امر چهارم از این اموری که بحث خواهیم کرد اونجا خواهد آمد. اینجا به همین مقدار قناعت می‌کنم. پس فل جمله روشن شد که حسن و قبح به کدام یکی از این معانی ثلاثه از امور واقعیه است و به کدام یکی از اینها از امور واقعیه و نفس الامریه نیست. بعد از اینجا میخوان یه نتیجه بگیرن. سخنی دارن با حضرات اشاعره که بعید میدونم به اونجاها برسیم. این قسمت رو تطبیق بکنیم. ثالثاً معنی سوم از معانی حسن و قبح اینه انهما، یعنی اون حسن و قبح، یطلقان استعمال میشوند و به کار برده میشوند و یراد و بهما المدح و ذم اراده میشود به اون حسن و قبح، مدح و ذم. فلان امر حسنون یعنی ممدوحون، فلان امر قبیحون یعنی مذمومون، و یقعان واقع میشوند این حسن و قبح وصفن به این معنی سوم از برای افعال اختیاریه ما فقط، و اما برای متعلقات افعال نه، صفت برای اون واقع نمیشن، کاری به اون جهت نداره. متعلقات افعال که مستحق مدح و ذم انسان را استحقاق مدح و ذم نمی کند، او در اختیار انسان نیست، فعل اختیاری است که در اختیار ماست، بلذا به واسطه او انسان مستحق مدح می شود یا مستحق ذم می شود. به معنا ذلک، معنای این حسن و قبح معنای مدح و ذم اینه که ان الحسن، فعل حسن، مستحق فاعل، اون چنان کاری است که مستحق باشد فاعل اون کار، علیه بر این کار مدح را و ثواب داشتن و پاداش را، عند العقلاء کافتن، عقلا به ما هم عقلا این آدم را مستحق مدح و ثواب می دونن. و فعل قبیح به این معنا ما اون چنان فعلیست که استحق علیه، مستحق باشد بر اون فعل فاعلش و کننده این کار، مذمت و سرزنش را و عقوبت را، عند العقلاء کافتن، عقلای عالم به ما هم عقلا این انسان را مذمت می کنن. و به عبارت اخرى، ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، حسن به این معنا اون چنان کاری است که بایستنی است و سزاوار از انجامش عند العقلاء، ای ان العقل عند الكل، عقل هر انسان عاقلی، یدرک انه ينبغي فعله، این معنا رو ادراک میکند که فلان کار بایستنی است و سزاوار است انجامش. بل قبیح ما ينبغي ترکو عندهم، متقابلا کار قبیح اون چنان کاری است که سزاوار است ترکش عند العقلاء، ای ان العقل عند الكل يدرک انه لا ينبغي فعله، عقل همه انسان ها این معنا رو ادراک میکند که فلان کار لا ينبغي فعله، سزاوار نیست انجامش، او ينبغي ترکو، سزاوار است که این کار ترک بشه، از این کار اجتناب حاصل بشه. و هذا الادراک للعقل، همین ادراک عقلی که تصدیق میکند و ادراک میکند این معنا را که ينبغي فعل و اولایون ينبغي، این ادراک هو معنا حکم العقل بالحسن والقبح، این از معنی حکم عقل به حسن یا به قبح. و سیعتی توضیح و حاضر این نقطه، به زودی توضیح این نقطه انشاءالله خواهد آمد که معنی حکم عقل اینه نستر این معنای سوم. فانها این نقطه مهمتون جدن در این باب، این نقطه اساسی است و محل بحث همینه. و هذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، همین معنی سوم محل نزاع و موضع نزاع است بین اشاعره و عدلیه. فالاشاعره تو انکرو، آقایان اشاعره منکر هستند، ان یکون للعقل ادراک و ذالک من دون شر، دو تا واو در اینجا اضافه از ادراک و داره وزالک واو نمیخواد، من دون شروع نوشته، من دون شر. اونا منکر هستن که عقل بتوند ادراک بکند این حسن و قبه به این معنا را، معنای مدح و ذم را، ثواب داشتن و عقاب داشتن را بدون بیان شارع و بدون خطاب شارع. و خالفت هم العدلیه، مخالفت کردن با این جماعت آقایان عدلیه، فاعطوا للعقل هذا الحق من الادراک، اعطا نمودن به عقل این حق را از ادراک، گفتن عقل چنین حقی داره و میتوند این معنا رو ادراک بکن، حسن و قبح این معنا رو درک بکند، ثواب و عقاب رو درک بکند الی آخر. تا اینجا معانی رو گفتیم، محل نظارم گفتیم، تنبیهون و من ما یجب ان یعلم هنا در این مقام این است که فعل واحد و عمل واحد قد یکون و حسنن بایستنی و قبیحن و نبایستنی به جمیع معانی ثلاثه مثل تعلم، حلم، احسان، فعنا این امور ثلاثه هم کمالن برا نفس انسان، حسن به معنی اول رو دارن، هم ملایم هستن با اون نفس انسان به اعتبار ما لهم نفع و مصلحت، چون دارای منفعت و مصلحت هن در آینده، ولو از معنی سه حسن به معنی دوم رم دارن. و من ماین بقی انگف اله الانسان اندل او قلام، پس حسن به معنی سوم رو هم داره. این ماده اجتماع وقت یکون الفعل و گایم ای چه بسا یک عملی حسن می شود به یکی از این معانی ثلاثه در حالتی که قبیح هست یا لیس به حسن هست به معانی دیگر، به معنای دیگر که حساب می کنیم ممکنه نه حسن باشد و نه قبیح و یا بالاتر اصلا قبیح باشد. این کل غنا مثلا، فانهو موسیقی غنا آوازخانی اون آهنگ مخصوص، حسنون به معنی دوم به معنی ملائمت با نفس، ولذا یقولون آقایان از این غنا انهو غذاء للروح، میگن این غذاء روح و جان انسان است. دانشمندان جدید اینجور تعبیر میکنن، در حالی که ولیس این غنا حسنن بالمعنى الاول او الثالث، حسن به معنی اول یا حسن به معنی سوم نیست. فانهو لا يدخل عند العقلاء، توضیح میدن چجور حسن به این دو معنا نیست، زیرا که این غنا لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فی ما ينبغي ان يفعل، این چه این نیست که عقلای عالم بما هم عقلاء حکم بکنن به این که این بایستنی است، این عمل ممدوح است، ينبغي ان يفعل حسن به معنای سوم. و همچنین لیس غنا بما هو غنا اون کمالی برای نفس انسان که انسان مقنی یا مقنیه انسان کاملتری باشد، پس حسن به معنی اول رو هم نداره. و این کان این غنا کمالی برای صوت به ما هو صوتون، صدا صدای خوبی است ولی در مسیر بد ازش داره استفاده میشه، فیدخلو این غنا در معنی اول از معام برای حسن، یعنی کمال بودن از این جهت که کمال صوته، نه این که برای شخص کمالی باشد غنا و آوازخوانی. و مثل هو اب تدخین، مثل این غنا از استعمال دخانیات، سیگار کشیدن یا هر اون چرا که تعتاد و نفس انسان به اون عادت داره، من المسکرات بل مخدرات، مواد مخدر، مواد مستی آور اینا. فان هذه تمام این امور حسنتون، پسندیده و بایستنی هستن به معنی دوم، به معنی ملائمت فقط در اثر عادت، اینا لذت بخش شده برای انسان. اما و لیست کمالا للنفس، حسن به معنی اول رو نداره. اینجور نیست که آدم سیگار کش آدم کامل تری باشه، آدمی که مبتلا به مواد مخدر هست آدم کامل تری باشه، کی گفته؟ کدوم آقه؟ ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء، حسن به معنی سوم رو هم ندارن، یعنی این از اموری نیست که عقلاء بما هم عقلاء بگن که هذا ينبغي فعله و حسن. این مطلب اول. مطلب دوم راجع به واقعیت حسن و قبح هست در معانی ثلاثه‌اش، به کدوم یکی از این معانی واقعیت داره، در خارج موجود است و ما به ازای خارجی داره. و بعد در پایان هم رأی الاشاعره، عقیده اشاعره در این رابطه. ان الحسن بالمعنى الاول، حسن به معنی اول یعنی به معنای کمال بودن، و کذا مقابله، نکته مقابل این حسن یعنی قبح به معنی اول نقص بودن، اینا امر واقعیون. دو مقدمه اینجا گفتیم، اونها رو داشته باشید با حفظ اون دو مقدمه. حسن و قبح به این معنا از امور واقعیه و خارجیه هستن که در ظرف واقع و خارج موجودن لا یختلف و به اختلاف الانظار ول ازواق، که به اختلاف نظرها و به اختلاف سلیقه‌ها و ذوق‌ها و طبایع فرق نمی کنن، یا امور ثابتی هستند. بلا یتوقف و علا وجود من یدرکو، متوقف هم نیستن بر این که کسی باشد که اینا رو ادراک بکند و یعقلو اینا رو تعقل بکند. اما بخلاف الحسن بالمعنیین الاخیرین، بخلاف حسن به معنی دوم یا به معنای سوم، که اینا اعتباری هن تابع ادراک و تعقل هستن الی آخر. و هذا این نکته ای که الان اشاره شد که اون معنی اول کذا و این دو معنی بعدی کذا، این ما یحتاج و یا من ما یحتاج و الی توضیح و تفصیل، نیاز به توضیح و تفصیل بیشتری داره. فنقولت اما الحسن به معنای ملائمت و کذا ما یقابله، یعنی قابه به این معنای ناملائمت، معنی دوم، فلیس برای این حسن و قبه به این معنا فی حد نفسهی به ازا اون فی الخارج، ذاتن یک ما به ازای خارجی نداره، یک مطابق خارجی ندارد که یحازیه محازی باشد این حسن و قب با اون ما به ازای خارجی، و به عبارت دیگر یحکی انه حاکی باشد این حسن به این معنا از اون ما به ازای خارجی. و با خلاصه در خارج یک صفت حقیقی نیست، یه امری که در خارج موجود باشد و ثابت باشد نیست. به امکان منشأه قد یکون و امرن خارجیگن، اگرچه منشأ انتزاع این امر حسن و قبه بین معنا گای امور خارجی است، ولی خودش یک امر خارجی و واقعی نیست. مثل رنگ مثلا یک امر اعتباری است، رائحه و بو مثلا یک امر اعتباری است، مزه مثلا تناسق اجزا، تناسب اجزا و مانند ذلک. یک کسی این مجموعه را خیلی منسجم و هم نسق هماهنگ میبینه، یک کسی میگه نه آقا اصلا هم به درد نمیخوره، هماهنگ نیست. به اختلاف طبیعت ها مسئله فرق میکنه. پس این یک واقعیت خارجی نداره. بل حسن الشیء به این معنای دوم یتوقف علی وجود یک ذوق و سلیقه عام که همه داشته باشن تا درک بکنن، یا ذوق و سلیقه خاص که بعضی داشته باشن طبق عادتی که دارن. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور، انسان اون موجودی است که میچشد این منظور دیده شده را، میبیند ازش لذت میبره مثلا، یا اون مسموع و شنیده شده را، یا اون مذوق و چشیده شده را، طعم را، به سبب اون چی که این دل انسان از من ذوق، از یک ذوق و سلیقه و یک قوه ای که یجعل اون ذوق و سلیقه این شی را ملائم با نفس انسان، که اگر اون ذوق را نداشت این ملائمت هم نبود، تابع ذوق. فیکون اون شی حسنا عند اون انسان او غیر ملائم، تشخیص میداد اون ذوق این شی را غیر ملائم با نفس، فیکون اون شی قبیحا عند الانسان، روی تابع ذوق. اگر تابع ذوق شد، فاذا اختلفت الاذواق، وقتی که ذوق ها و سلیقه ها و طبایع فرق کرد در مورد یک شیء، کان اون شی دیگه معیار ثابتی نداره، حسنا عند قوم قبیحا عند آخرین، به از اتفقو همه انسان ها بلکه همه حیوان ها فی یک ذوق و سلیقه و طبع عام به کلی، البته کان اون شی حسنا عندهم جمیعا یا قبیحا عندهم کذالکنی جمیعا. حاصل کلام این است که حسن به معنای ملائمت و قبح به این معنا لیس یک صفت واقعی برای اشیا که به اختلاف سلیقا و ذوق ها فرق نکند، کل کمال که یک صفت واقعی هست، و لیس واقعیت این صفت حسن به معنای ملائمت جز همون ادراک انسان و ذوق انسان تابع اینه. فلو لم یوجد انسانون یتزوق، اگر نیاف نشد انسانی که بچشد این معنا را، ذوق و سلیقه این معنا را داشته باشد، درک بکند به ذوقش، بلا من یش با انسان را در ذوق و سلیقه انسان دیگر حیوان دیگری هم که دارای همچه طبعی باشه یافت نشود، لم یکن برای اشیا فی حد انفسها حسن به این معنی ملائمت، دیگه حسن به این معنا مفهومی نداره اصلا. و هازا این ما نحن فی تشبیه میشه مثل ما یعتقد و رأی الحدیث، نظریه جدید در فیزیک در باب الوان و رنگ ها، از یقال گفته میشد به این که این الوان لا واقع لها، واقعیت خارجی ندارن، در خارج موجود نیستن، بلکه این الوان تحصلون من انعکاسات، از انعکاسات و ارتعاشات اطیاف، یعنی شعاهای ذو و روشنایی نور، ذو و نور و روشنایی بر اجسام. ففی الظلامه، در تاریکی، حیث لا ضوئه، این نتیجه انعکاس نور شمس، تابش نور شمس در تاریکی، اونجایی که ضوء و نور و روشنایی نیست، ببینیم که لیس هناک الوانون موجودتون بالفعل، رنگی هم در خارج بالفعل موجود نیست، بل الموجود حقیقتا در تاریکی مطلق یک سلسله اجسامی هستن که میشه لمس کرد. فیها در این اجسامی صفات و خصوصیات حقیقیه است که اونا در خارج موجوده، همین صفات حقیقیه سرچشمه و منشأ شده برای منعکس شدن این شعاع شمس عند وقوع ضوء و نور علیها بر اون اجسام که به رنگ خاصی خود نمایی میکند. و لیس کل واحد از این الوان و رنگ ها الا طیفن، یک شعاع از شعاعهای نور، او اطیافن شعاعهای مختلف و اکثر که ترکه و با هم ترکیب شدن و به رنگ خاصی در میان، بعضی ها رنگ قرمز، بعضی ها رنگ های مختلف، دو رنگی، رنگ های مختلف رو در خودش جمع کرد. و هاکزا نقول در رابطه با حسن اشیا و جمال و زیبایی اشیا به معنی ملائمت، که این یک امر اعتباری است تابع ادراک، هر کسی هر جوری ادراکت و همون رنگ در میاد و شیء الواقعی فیها، اون امر حقیقی و واقعی در این اشیا، ماهو به اون چیزیست که اون منشه این ملائمت هست و منشه این لذت بخش بودن از در اشیا، مثل طعم خاص در خارج موجوده، بوی خاص در خارج موجوده و مانند اینها خصوصیات دیگه، الذی هو اون صفت و خصوصیتی که اون مثل صفت هست در جسم، همونطوری که صفت جسم در خارج موجود است، این خصوصیات هم همینجوره، استکون و این صفت منشأ برای انعکاس اون اطیاف شعاعهای نور شمس که گفتیم، اون خصوصیت موجود هست، به رنگ کذا نشون میده جسم را و الی آخر. کما اینکه نفس لذت و الم ایزن امران واقعیان، انسان در خارج لذت میبره نه اینکه ذهنی باشه، بلکه لیسا این لذت و الم الحسن و قب اللذان لیسا هما من صفات الاشیاء، اینا اون حسن و قب به این معنا نیستن، بل لذت و الم من صفات نفس المدرکه للحسن و القب، تمام اینا موجودن در خارج، شخص مدرک اون لذت و الم، خصوصیت جسم، همه موجودن، اونی که اعتباریست همون ملائم بودن این امر از با نفس و ناملائم بودن با طبع است، که حسن به معنی دوم باشه. و اما حسن به معنای سوم، یعنی بقی ان یفعل عند العقلا، این هم فکذالک مثل حسن به معنی دوم است، که لیس له واقعیتون جز همون ادراک عقلا، یا اگر خواستی بگو جز همون تطابق آرای عقلا، بل کلام فیه در این حسن به معنای سوم، کل کلام در حسن به معنای ملائمت هست، حکم همون را دارد، تابع اعتبارات و ادراکات، و سیعتی معنای تفسیر معنای تطابق عقلا بر مدح و ذم، این که میگیم عقلا به ما هم عقلا، همه اتفاق نظر دارن بر مدح، یعنی چه؟ عقلا به ما هم عقلا، همه اتفاق نظر دارن بر ذم، یعنی چه؟ این منظور چیه؟ معنی تطابق آرای عقلا بر مدح و ذم، و معنی ادراک العقل للحسن والقب، عقل این معنا رو ادراک میکند، این به چه معناست؟ این انشالله در مباحث بعدی خواهد آمد، در همین امر چهارم و مبحث چهارم تفصیل انشالله در درس بعدی هم واردش میشیم، اونجا خواهد آمد. و علی هذا تا برسیم.